أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استدلال به صحیحه اولای زراره بود بر استصحاب. اشکال شده بود که این صحیحه استصحاب بقای وضوع را اثبات می کند و نه بیشتر از آن، کما این که قبل از والد شیخ بهایی علما به این صحیحه بر قاعده استصحاب استدلال نکرده بودند. در جواب از این اشکال وجوهی ذکر شد، رسیدیم به وجه سوم که دو مقدمه داشت. مقدمه اولا این بود که انهو علا یقین من وضوعه علت جزاء محذوف هست، یعنی ان لم یستیقن انهو نام فلا یجب علیه الوضوء لانهو علا یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك. كما عرض کردیم که تنها اشکال این مقدمه اولا این هست که این استظهار متعین نیست، بلکه ممکن است مجموع الجملتين انه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك جزاء باشد، و الا اشکال های دیگر رو ما جواب دادیم. این اشکال امام که و الا اقرب این است که به این معنا باشد که و ان وجب علیه الوضوء لازم منه نقض الیقین به شک. این لازم منه الیقین و به شک جزاء محذوف هست، و کلمه الا به معنای و ان لم یستیقن انه نام نیست، بلکه به این معناست که اگر این مطلب ما درست نباشد که گفتیم وضو واجب نیست، یعنی اگر وضو بر او واجب باشد این مستلزم نقض یقین به شک است، که ما عرض کردیم این احتمال اصلا عرفی نیست، چون فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّنْ وُضُوءِهِ قرینیت عرفیه نداره، برای اینکه بخوان بگن جزاء لزوم و نقض الیقین به شک است. برای اینکه بگن اگر وضوء واجب باشد لازم میاد نقض یقین به شک، این جمله لزوم نقض یقین به شک رو حذف کنن، به جاش بگن این آقا یقین به وضوع دارد. این که کافی نیست برای تفهیم این جزاء محذوف، ولذا این بیان خلاف ظاهر بود. بیان آی سیستانی هم که فرمود فانه علی یقین من وضوئه، ظاهر در این است که بالفعل این شخص یقین به وضوء دارد، در حالی که یقین وجدانی این شخص به وضوع سابق است. پس باید بگیم مراد از یقین در اینجا یقین تعبدی است. و ان لم یستیقن انه نام فانه علی یقین من وضوعه تعبدن، که خود همین فانه علی یقین من وضوعه تعبدن میشه جزاء. و دیگر قابل تعمیم هم نیست. این رو هم ما عرض کردیم خلاف ظاهره. اولا هیچ ظهوری ندارد انه علی یقین من وضوعه در یقین به وضوع فعلی. چرا؟ چون قرینه سیاق وجود داره. یک وقت ابتداء به ساکن میگیم انت علا یقین من وضوعک، بلا اشکال ظهورش در یقین فعلیست به وضوع. اما در صحیحه زراره، زراره گفت الرجل ینام و هو علا وضوع، بعد گفت حرک فی جنبه شیء و هو لم یعلم به. فرض کرد که این مکلف یقین به وضوع سابق دارد و شک در بقای آن. امام راجع به همچو مکلفی فرمود انه علی یقین من وضوعه، این ظهور پیدا نمی کند در یقین به وضوع فعلی. انه علی یقین من اصل وضوعه، انه علی یقین من وضوعه همون فعل وضوع که یک ساعت پیش گرفت به قرینه سیاق بیش از این ظهور ندارد. بر فرض ظهور انه علی یقین من وضوعه در بیان یقین فعلی به وضوع باشد، مقاومت نمی کنه این ظهور در مقابل ظهور در اخبار از یقین وجدانی. ظاهر انه علی یقین من وضوعه اخبار است از یقین وجدانی، و به نظر میرسه که این ظهور اقوا باشه. شاهد بر این عرض ما اینه که آی سیستانی مجبور شدند برای حفظ این مدعا که انه علی یقین من وضوعه تعبدن، جمله های بعد رو توجیه کنند. ولا ینقض الیقین ابدا بالشک را، صریحا در صفحه 77 فرمودن یعنی لا ینقض الیقین التعبدی بالوسوسه. که این هم خلاف ظاهر است که شک را به معنای وسوسه بگیریم. آقا چه وسوسه ای؟ شک که به معنای وسوسه نیست، وانگهی چه وسوسه ای؟ فکر می کند شاید خواب رفتم، این که وسوسه نیست. چه بسا ظن به نوم دارد. اگر مقصودتان این است که وسوسه در قبول حکم شارع به استصحاب، وسوسه میشه که چطور حکم شارع را به بقای وضو ظاهرن من قبول بکنم، همچو چیزی که در روایت فرض نشده بود. تازه امام بیان میکنه که شرعاً بگو من وضوعم باقی است و این یقین به وضوع را نقض نکن با شک. شما میفرمایید شک به معنای وسوسه است، وسوسه در بقای وضوع واقعاً اون که وسوسه نیست، شک عقلایی است. وسوسه در مقابل این که این حکم شرعی استصحاب را وسوسه بشود و نخواهد بپذیرد، این هم که قرینه ای برش نیست. وانگهی ولکن ینقضهو به یقین آخر. اونو ایشون چی معنا میکنه؟ این ضمیر ینقضهو به چی برمیگرده؟ ایشون اگه بگه به یقین تعبدی برمیگرده که مقتضای بیانشون همینه، وقتی انه علا یقین من وضوحی تعبدن گفت ولا ینقض الیقین تعبدن بالشک ای الوسوسه گفت، ولکن ینقضه هم باید برگرده به همین یقین تعبدی. این عرفی است که ولکن ینقضه الیقین تعبدی به یقین آخر، که ما فرض کنیم ساعت اول یقین وجدانی به وضوع داشت، ساعت دوم استصحاب وضوع جاری شد، یقین تعبدی به وضوع پیدا کرد، ساعت سوم یقین به ارتفاع وضوع پیدا کرد. اینجور فرض کنیم، بعد بگیم این یقین تعبدی ساعت دوم را با یقین به ارتفاع وضوع در ساعت سوم نقض کن، با وسوسه نقض نکن. این چه قرینه ای داره؟ چه وجه عرفی داره فقط بگیم یقین تعبدی را با یقین آخر نقض کن، اما یقین وجدانی رو نگیم با یقین آخر نقض کن؟ اینها عرفیت نداره. ولذا برخی مثل صاحب منتقى الاصول فرمودن انه على یقین من وضوعه تعبدن، بعد تکرار شده ولا ينقض اليقين به حدوث الوضوع به شک فی بقائه ابدا، یا ولا ينقض اليقين به شیئن به شک فی بقائه ابدا، ولکن ینقضه به یقین آخر، که اینم خلاف ظاهره، نقض عملی نکن یقین سابق را به شک لاحق، بلکه به یقین لاحق نقض کن، اینم خلاف ظاهره. برای اینکه انه علی یقین من وضوعه الغا کردید شک در بقا را تعبدن، دو مرتبه لحاظش میکنید. شما در انه علی یقین من وضوعه الغا کردی شک در بقا را طبق این تعبد به بقاء یقین، بعد دو مرتبه برمیگردید از اول میگید یقین به حدوث وضوع را با شک در بقا نقض نکن. شما که در جمله اولا گفتید یقین، در جمله اون را گفتید یقین تعبدی به بقا هست، یعنی شک در بقا الغا شده است، باز در جمله لا ینقض الیقین ابدا به شک، شک در بقا رو لحاظ کنید. اینها خلاف ظاهره. اگر ولا ينقض الیقین ابدا بشک ولکن ینقضه به یقین آخر. بپذیریم که این ولکن ینقضه به یقین آخر لااقل این جمله اخیره ضمیر بعد میگرده به ذات یقین، نه به خصوص یقین تعبدی. کما هو از ظاهر ولکن ینقضه، یعنی ینقض الیقین به یقین آخر. ولو بپذیریم انه علی یقین من وضوعه، تعبد به بقاء یقین هست. بر فرض اینو بپذیریم، مقتضای فهم عرفی اینه که ولکن ینقضه، یعنی ینقض ذات الیقین به یقین آخر، نه خصوص یقین تعبدی. وقتی ظهورش در اینه، خب چرا این جمله مقتضی تعمیم نباشه؟ ولکن ینقض یقین را به یقین آخر. اگر خصوص یقین تعبدی نباشد که ظاهر همینه، وجهی نداره خصوص یقین تعبدی باشه. ولکن ینقض الیقین به یقین آخر، خب این افاده حصر میکنه. این میگه یعنی لا ینقض الیقین الا بالیقین الاخر. از چرای سیستانی امتناع میکند از قبول این که این صحیحه افاده تعمیم میکنه نسبت به غیر استصحاب وضوع. نه دیگه، اتفاقا ایشون میگه یقین با وسوسه جمع میشه، مقابل هم نیست. ایشون مثال میزنه، میگه مرده ای در کنار شخص است، او یقین داره که این آسیب بهش نمیزنه، ولی وسوسه باعث میشه خوابش نبره. خود ایشون میگه نقض عملی نکنید یقینتان را با وسوسه به قول شما، بلکه نقض عملی کنید یقینتان را با یقین آخر. یعنی نقض نکنید یقینتان را مگر با یقین آخر. این افاده حصر میکنه دیگه. وقتی افاده حصر بکنه، چرا امتناع میکنید از قبول افاده تعمیم که این صحیح در مطلق یقین میگه لا ینقضه الا یقین آخر؟ فرض اینه، شما چرا گفتید این صحیحه اولا افاده تعمیم نمی کنه؟ چون میگید فانه علی یقین من وضوعه، یعنی تعبدن، ولا ینقض الیقینم یعنی یقین تعبدی را نقض نکند با وسوسه. و اول الکلام است که در مورد غیر وضوع ما یقین تعبدی به بقا داشته باشیم. اینجور اشکال کردید دیگه، آقای سیستانی اینجور فرمودن. ما میگیم ولکن ینقضه به یقین آخر، این ضمیر برمیگرده به یقین تعبدی. خب این خلاف ظاهره که بگن یقین تعبدی رو با یقین آخر نقض بکن، اما یقین وجدانی را راجع بهش حرف نزنند. خب یقین تعبدی هم سابقه، یقین تعبدی هم با یقین آخر جمع نمیشه. یقین آخر وقتی اومد نه با یقین تعبدی جمع میشه نه با یقین وجدانی. شما بگید این جمله اخیره فقط میگه یقین تعبدی به وضوع را، یقین تعبدی را با یقین آخر نقض بکن. اما یقین وجدانی را نمیگم با یقین آخر نقض کن، این عرفی نیست. اصلا عرفی نیست که شما فرض رو ببرید رو جایی که ما قبل از یقین به ارتفاع وضوع حتما استصحاب بقای وضوع داشته باشیم، یقین تعبدی به وضوع داشته باشیم، تا بعد بگیم این یقین تعبدی را با یقین به ارتفاع وضوع نقض کن. حالا اگر ما ساعت اول یقین به وضوع داشتیم، ساعت دوم یقین به عدم وضوع، هیچ استصحاب وضوعی جاری نشد در هیچ زمانی، بگیم این صحیحه، اون قضه به یقین آخر ناظر به این فرض نیست، این عرفیت نداره. خب پس مقدمه اولا اشکالش فقط همونیست که ما عرض کردیم، که ممکن است جزاء محذوف نباشه بلکه مجموع الجملتین جزاء باشه. حالا بر فرض مقدمه اولا رو پذیرفتیم که جزاء محذوف و اقیمت العلت و مقامه، نوبت میرسه به مقدمه ثانیه. مقدمه ثانیه اینه که العلت و تعمم، میگیم آقا این که فرمودید العلت و تعمم وجهش چیه؟ علت یک وقت اطلاق داره، مثل لا تشرب الخمر لأنه مسکر، خب به اطلاق تعلیل اخذ میکنیم. یک وقت اطلاق نداره علت، اون وقت چجوری ما بگیم العلت و تعمه؟ انه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین، اگر لام الیقین لام عهد ذکری باشه. آقا اطلاق نداره این علت، میگه ان لم یستیقن انه نام فلا یجب علیه الوضوء لانه کان علی یقین من وضوعه ولا ینقض هذا الیقین بشک. اینکه اصلا علت اطلاق نداره، چجور میخواد معمم باشه؟ نفرمایید که علت نمیتونه مساوی باشه با حکم معلل، نمیشه، دقت کنید، نفرمایید که علت باید اوسع باشه از حکم معلل و الا مستهجنه. بگن اکرم زیدن لانه زیدون، این مستهجن، باید یک علت اوسعی ذکر بشه. اینجا هم اگر بگن که ان لم یستیقن انه نام فلا یجب علیه الوضوء لانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك في النوم. خب این که علت مساوی شد با اون حکم معلل، تکرار مدعا شد، این که علت نمیشه. جواب میدیم، میگیم ما هم قبول داریم علت اوسع باید باشه، ولی کافیست در اوسع بودنش که شک در نوم دیگه در علت حذف بشه. حکم معلل اینه که یقین به وضوع با شک در نوم نباید نقض بشه. کسی که یقین به وضوع داشت بعد شک کرد در نوم، واجب نیست وضوع بگیره. این میشه حکم معلل. علتش اینه که کسی که یقین دارد به وضوع، نقض نکند یقین به وضوعش را با شک در بقای وضوع، نقض نکند یقین به وضوعش را با شک در مطلق ناقض. حالا این ناقض چه شک در نوم باشه، چه شک در سایر نواقض باشه، همین مقدار کافیه در اوسع بودن علت. حکم معلل مربوط میشه به شک در نوم، علت شک در نوم درش اخذ نمیشه. مطلق شک در طرو ناقض بر وضوع همین کافیه دیگه، بیشتر از این که ما نمیخواهیم. ولذا مرحوم آی خویی فرموده علت هر کجا موافق باشه با ارتکاز، این استفاده عموم میشه ازش و استصحاب مطابق با ارتکاز است و این ارتکاز اختصاص به یقین به وضوع نداره. در غیر یقین به وضوع هم این ارتکاز بر اجراء استصحاب هست. بعد به ایشان اشکال شده، گفتن که آقا شما در استدلال به ارتکاز عقلا اشکال کردید، گفتی لم یثبت ارتکاز عقلایی علی الاستصحاب مثل صاحب کفایه. اینجا که رسیدید برای اثبات تعمیم علت، گفتید این علت علت ارتکازیه عامه هست، این تهافت صاحب کفایه هم مرتکب این تهافت شده. ایشون در جواب فرمودن که ما مقصودمون از این که این علت ارتکازیه عام هست این نیست که ارتکاز عقلا بر استصحابه، نه، لا تنقض الیقین بالشک. این اشاره میکنه به یک ارتکاز عام که اگر دو طریق بود در مقابل انسان، یکی طریق مأمون و دیگری طریق نامأمون، طریق امن و طریق ناامن، هیچ عاقلی نمیاد طریق امن رو رها کنه بره سراغ طریق ناامن. یقین طریق امن است، شک طریق ناامن است. شما اگر با این مایع وضو بگیرید یقینا وضو با آب گرفتید، میشه طریق امن. با اون مایع دیگر وضو بگیرید معلوم نیست آب باشه، میشه طریق ناامن. این طریق اول طریق یقین است و طریق امن است، طریق دوم طریق شک و طریق ناامنه. ارتکاز اینه که نباید رفعیت کنید از طریق امن که طریق یقین است، بری سراغ طریق شک که طریق ناامن است. روزه شکدار نگرفتن مطابق ارتکاز اوغلاه. بله، در مورد استصحاب تطبیق تعبدی است. چرا؟ برای اینکه شما حیث حدوث و بقا رو لحاظ نمی کنید، میگید یقین به وضوع، شک در وضوع، بعد میگید که لا تنقض الیقین به شک. تطبیق تعبدی است، اما تعلیل به یک امر ارتکازی است. مهم اون تعلیل به امر ارتکازی است که عامه، اختصاص به باب وضوع نداره. انصاف اینه این فرمایش ناتمامه. اولا اون ارتکاز عام که درش بحث نقض نیست، عدول است از طریق امن به طریق ناامن. بله، خلاف مرتکز است، عدول از طریق یقین به طریق شک، عدول از طریق امن به طریق ناامن. این خلاف مرتکز است، ولی هیچ کس در اینجا تعبیر نمی کنه نقض الیقین به شک. اگر شما وضو با این آب قطعی نگیرید، برید وضو بگیرید با اونی که مشکوک است که آب است، میگن نقض یقینه به شک، یا میگن عدل عن الطریق المتيقن الى الطریق المشکوک. صحیح زراره اشاره داره به نقض الیقین به شک، نه عدول از طریق یقین به طریق شک. چه ربطی داره به اون ارتکاز عام؟ اصلا باید کبرا بهش اشاره بشه تا باید بگه تطبیق این کبرا بر صغرا تعبدی است؟ کبرایی که در این صحیح اشاره شده همین نقض الیقین به شک و در این عدول از طریق مأمون به طریق نامأمون، عدول از طریق مطمئن به طریق نامطمئن که نمیگن نقض یقینه به شک، اصلا اشاره به کبرا نشده. ثانیا، آقا شما فرض این احتمال میدید لام عهد ذکری باشه، پس به جاش بگذارید هاذا الیقین. ان لم یستیقن انه نام فلا یجب علیه الوضوء لانه کان علی یقین بوضوئه ولا يجوز له ان ينقض هذا اليقين بالشك. اگه اینجوری میگفتن بازم شما میگفتید ارتکاز عام رو تأیید کردن. کجا تأیید کرد؟ گفت ولا ينقض هذا اليقين، اگه اليقين بالوضوء. اگر صلاحیت قرینیت داشته باشه سبق یقینه به وضوع برای اینکه لام عهد ذکری باشه، خب بیش از این نیست که این ارتکاز رو در این مورد تأیید کردن، نه مطلقا. ثالثا، امر دائره بین این که شما ادعا بکنید کبرا ارتکازیه هست و تطبیق تعبدی است، یا اینکه بگیم اصلا کبرا هم تعبدی است. نتیجه یکیه، نتیجه تابع اخص مقدماته. نتیجه اینه که عدم جواز نقض یقین به شک در مورد استصحاب میشه تعبدی. این تطبیق وقتی تعبدی بود دیگه مهم نیست کبرا مرتکزه باشه یا اونم تعبدیه باشه. تطبیق وقتی تعبدی بود یعنی تطبیق چیزی است که ارتکاز با او مساعد نیست. تطبیق تعبدی است. خب قدر متيقن از تعبد و تطبیق تعبدی مورد یقین به وضوع هست، نه بیشتر از آن. در بحوث فرمودن ما توجیه دیگه ای داریم. ما میگیم استصحاب در حد ارتکاز که موجب حجیت عقلائیه استصحاب بشه نیست، ولی در حد میل عقلا به اجراء استصحاب هست. میل عقلایی بر اجراء استصحاب است ولو در حد حجیت نرسد، ولذا منافات نداره. ما به ارتکاز عقلا بر استصحاب اشکال کنیم، بگیم در حد و درجه حجیت نیست، اما اینجا بگیم میل عقلایی منشأ ظهور در تعمیم میشه، چون در میل عقلایی بر استصحاب فرق نیست بین یقین به وضوع و غیر آن. میگیم آقا میل عقلایی بر اجراء استصحابه، اما دلیل میشه که شارع طابقا نعل به نعل با میل عقلایی پیش بره؟ اصلا میل عقلایی بر فرض درست باشد که درست نیست، هیچ شاهدی نداره این میل عقلایی. بر فرض درست باشه شارع باید تا گاو و ماهی با این میل عقلا بره جلو، در این مورد همراهی میکنه با میل عقلا در مورد یقین به وضوع سابق، بیشتر از این دلیل نداره. و اساساً ما ارتکازی نمیفهمیم در استصحاب، میل عقلایی نمیفهمیم در استصحاب، تعبد شرعی است. مگر در همون شک در حقوق که بحث دیگری است، مورد روایت که شک در بقاء وضوع ربطی به حقوق نداره، که اشاره هم تو سعیه نیست به اینکه ارتکازیست بنا بر یقین سابق. جائز نیست نقض یقین بکنی بشد شرعن. ولذا به نظر ما این بیان تمام نیست. محقق عراقی فرموده است که آقا کار نداریم به این که علت ارتکازیه هست یا نیست، ولی ظاهر این صحیحه بیان قیاس به نحو شکل اوله. خب در قیاس به شکل اول چی میگم؟ یک حد اصغری ذکر میکنم، یک حد اوسطی، یک حد اکبری، اینه دیگه. العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. حد اصغر عالم هست، حد اوسط متغیرون هست و حد اکبرم حادثون هست. حد اوسط غیر از حد اصغره و الا تکرار لازم میاد. اگر بگن العالم و عالمون و العالم و حادثون فالعالم و حادث، این قیاسه. العالم و عالمون و العالم و حادثون فالعالم و حادث، این که تکرار مدعاست. باید حد اوسط اوسع باشه از حد اصغر. العالم متغیر، این خوب تکرار نباید بشه. حد اوسط و حد اصغر یکی نباید باشه. خب اگر بنا باشه مراد از لاینقض الیقین یقین به وضوع باشه، تکرار حد اصغر لازم میاد. تون میشه الیقین بالوضوع یقین بالوضوع ولا ينقض اليقین بالوضوع بالشک فهذا اليقین بالوضوع لا ينقض بالشک. این غلطه دیگه. الیقین بالوضوع یقین بالوضوع، تکرار حد اصغر شد. حد اوسط که نباید تکرار حد اصغر باشه، باید باشه الیقین بالوضوع یقین والیقین لا ينقض بالشک فالیقین بالوضوع لا ينقض بالشک. قیاس شکل اول میشه. خلاصه کلام محقق عراقینه اگر لا ينقض اليقین بالشک بشه یقین به وضوع، حد اوسط میشه یقین به وضوع، حد اصغر هم که یقین به وضوعه، تکرار مستعجل لازم میاد. آقای صدر هم گفته عجب استدلالی، خیلی استدلال خوبیه. انصاف اینه هیچ استدلال خوبی نیست. اصلا حد اصغر یقین نیست. ان هذا الرجل على یقین من وضوعه، حد اصغر رجله. میشه هذا الرجل له یقین بالوضوع و من له یقین بالوضوع لا ينقضه بشه. فهذا الرجل لا ينقض يقينه بالشك. حد اصغر هذا الرجل تکرار نشده که هذا الرجل له يقين بالوضوء انه على يقين من وضوء دیگه. هذا الرجل على يقين بالوضوء و من كان على يقين بالوضوء لا ينقضه بالشك. خب من كان على يقين من وضوء حد اوسط غیر از حاضر رجله. حاضر رجل این کسی است که شک انه نام، حاضر رجل این دیگه، این شک انه نام. من کان علا وضوء اوسعه دیگه، سواء شک فی نام او شک فی خروج البول، اوسعه دیگه. حد اصغر حاضر رجله و حد اوسط حاضر رجل له یقین بالوضوء و کل من کان علا یقین بالوضوع سواء شک فی النوم او شک فی ناقض آخر فلا ینقض یقینه بالشک فهذا الرجل لا ینقض یقینه بالشک. پس این استدلال هم تمام نشد. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.
بله اونجا فایدش کلومن،
کلومنه اونجا لفظ نداره. چی؟ حاضر انه علا یقینه من وضوعه.
بعد داری بگی کلومن لهو یقین من وضوعه، کلومن با اون حضرت رو فرق میکنه.
معنای این قیاسی ها لفظ این که عبارتی کلومن
ز
ذکر نگه حد اصغر اینه، حد اوسط اینه، حد اکبر اینه، میگه ذکر نکرده. شما میخواید انتظار قیاس کنید، شما یه جور انتظار قیاس میخواید بکنید که بگید مستعجل نشه، پس باید بگید ها الیقین الیقین و بالوضوع یقینون ولی یقین لا ينقض لا ينقض. اونم اونم که شما میگین که نگفته که ولی یقین لا ينقض لا ينقض بشه.
نه شما در ترتیب قیاس اینجوری بگید،
ببینید شما میگه چون ولی ينقض یقین بشه، اگه بشه یقین به وضوع، پس حد اصغر میشه یقین به وضوع، حد اوسط و این مستلزم تکرار مستلزمه، چون حد اصغر هم یقین به وضوع بود.
شما حد اصغر تغییر دادید،
اینجوری نیست.
آره دستار
درسته،
ولی در حد وسط میگیم اینجوری تعبیر کنیم، نگید انهازت مدرج لهو یقین، اینجوری در وسط تکرار نمیشه، ولی انهاز رجل من لهو یقین و کل ما که اون کل بشه سور قد که تکرار بشه حد وسط، و الا
برای اینکه قیاس
اشکالشون دیگه پیش نمیاد.
چی؟
اونجوری شما بیان کردی اشکال پیش میومد، اما حد وسط تکرار نشد.
شما حد اصغر یه چیز دیگه گرفتن غیر از مطلبی که شما گرفتید. آقای حائری دارن که حد اصغر رجل
تو صاحب روایت همینه.
آقای هاشمی میگن حد اصغر یقین به وضوع در مورد احتمال ضرب نوع، بازم تکرار نشد.
نه اون تکرار،
ولی این خلاف ظاهر انه دیگه، انه که نمیگه، انه داره به رجل برمیگرده دیگه، این خلاف ظاهر انه باید همون رجل رو بگیره.
حاضر رجل علا یقین من وضوعه ولا ینقض، یعنی ولا ینقض یقین به شک میشه که و کل من کان علا یقین من وضوعه فلا ینقض به شک، چون به قرینه که حد اوسط باید اوسع باشه از حد اصغر میشه دیگه، یعنی قرینه است
حد اوسط اوسع میشه ولو در احداث غیر از نو، اگه الفلام یقین عهد شد الفلام شک هم عهده، هازل یقین نقض نکن به هازل شک، بازم اوسه نشد تعلیل دیگه، احداث دیگر نمیگه چرا نمیشه.
اون دیگه ظهور علت در اوسه بودن اختضا میکنه او الغا بشه.
چرا؟
چون علت
سیاه خراب میکنه،
علت نمیشه
سیاه خراب میکنه. شما
قدر اوسن اینه که اون شک در نوع
اصلا معنا داره. شما میگه
اگر اون الغا
نکنی
میره اون دیگه تساوی لازم. قدر متقه اینه که شک در نوم رو باید برداری بیدونی شک در بقای وضوع، این قدر متقه هست. این کاره که کردی بیش از این دلیل نداری.
آقای سعد فرماین این میل نفسی ارتکازی ازش متولد میشه، ارتکاز عدم الفرق، یعنی درست ارتکاز بر اجرای استصحاب ندارن، ولی ارتکاز دارن که اگه میخواد چیزی جعل بشه فرق نباشه بینش، همچی ارتکازی دارن، این تصریح میکنه ارتکاز عدم الفرق، صرف میل رو ایشون کافی نمیدونه.
ارتکاز عدم الفرق شاره اونی که
نه ایشون میگن، اوغلا میگن ما استصحاب قبول نداریم، ولی یه چیز رو قبول داریم،
ولی فرق بین
این دوتا رو قبول نداریم،
در اون که اینجوری میدونه اینو ما قبول داریم اجمالا در یه جایی فرض بشه اوغلا، خودمونم گفتیم در جایی بودیم، اوغلا میگن که ما همچو حکمی نداریم، ولی همچو حکمی اگه باشه مثل رجل شک کمه این است یشک کمه این است سراسه برمه قال یبنی الاربت، میگن بناه الاربت تو دین ما دینی نداریم که یبنی الاربت توش باشه، ولی اگر بناس رجل و یشک کمه این است سراسه برمه یبنی الاربت نباید بین زن و مرد فرق باشه. این اینجا نمیاد
بهش به هم احتمال فرق هست،
نباید فرق باشه، یعنی چون شاید چاره در مورد شک در بقای موضوع استثناء و قبول داره و یه چیزایی شبیه این
شهیدتر که هم دعوی که باید تو از مکبر هم باشه یا نه بین معقه اسفانی معقه اراقی که اختلاف هست معقه اسفانی اراقی رو ترجیح میدن، ولی عملا تو کلام میتونیم حرف معقه اسفانی قبول کنیم. شما
مثلا چه حرفا رو صدر مطرح نکردید میکنید و مطرح میکنید آخه جواب دادید دیگه از آیه صدر، پس اشاره مطرح میکنید.
شما الان همینطور عملا گفتیم باید اوسر باشه، ولی این قضیه که ساختین اوسر نشد دیگه، الان خودتون همین قضیه که ساختین اوسر نشد دیگه، این حاضر رجل علا یقین من وضوعه و ولی یقین و بالوضوع لا ينقض مثلا به شک،
این همون
ولی
یقین و
بالوضوع ظن یقین
من کان علی یقینم به
من ببرید که حد وسط نشین حد اثره من کان علی یقینی حد اثره
دیگه
من اینجا اثره دیگه
الرجل من له یقین بالوجود میشه دیگه
حالا
شما که باز اینجوری میگید دیگه میگید که متعلق به قائنون و مستقرون مقدره دیگه الرجل علی یقین الوجود یعنی الرجل کائن و علا یقین به روزوعه لایم قضوع بشه شما که نباید دیروز که اینقدر اصرار میکردید طرفداری از نهاد بکنید حالا باید یه ثمره‌ای داشته باشه
نه خواهی تازه الان شد قول محقق اراقی برای تو محقق اسفانی همینه که این محمول از این میگیم که حاضر مثلا آل علالم و متغیرون من مصادیق المتغیر یا نه حمل اولی خودشه این همانیه یه از مصادیقشه فرقشون تو همه دیگه با محقق اصفهانی علالم و متغیر میگه ایشون محقق عراقی میگن این محقق اصفهانی این از مصادیق متغیره رضا سو کبره اگر این همون هم باشه مشکل نداره
محقق اصفهانی رو بزنیم
فردا بشه فردا با بیان آیستد بگم
چی؟ این یه اشکال آقا هم داشتن من دانشگاه رو محمد بود من سر کلاس عکس کردم دزدیدم اشکال
نه
گفتن لای ولکن ینقضه به یقین آخر این به قرینه اون که اونجا یقین به شک معنی وسوسه شد اینم میخواد بگه یقین تو با وسوسه نقض نکن باید یه یقین دیگری برات حاصل بشه نمیخواد بگه با شک نقض نکن یعنی دی آیه سانی لازم نیست
یقین در مقابل شک
نمیخواد داره حسره حسره حسره
حسره که اینجا سریع اصلا نیست این نمونه در میلا یا بود ولیکن اون قوز رو به یقین آخر حذف شده این شما از قرین مقام
میدونم شک و من این وسوسه گرفتیم
خب
بعد یقین رو که من ضد وسوسه نمیدونم
یقین در مقابل شک که اینجا مسلم و شما یقین رو بعد در
مقابل شک دیگه اون شک رو وقتی وسوسه گرفتید این یقین
میگید یقین آخر
خب پس
و اون یقین اول ضد وسوسه بود
نه کلا میخواد بگه یعنی شما یقین تو باش وسوسه بینه بر هر وقت یقین کردی عمل کن
دیگه ناظر به شک نیست
ناظر به شک نیست در مقام بین شک نیست
اصلا با وسوسه از بینه ولی با قرعه میتونی از بینه
مسئولیت در مقام بینش نیست اصلا بله در مقام بین این نیست اصلا
میگه برای استخاره بکن
نه نه تا وقتی که وسوسه داری نقض نکن هر وقت کلا مطمئن شدی یقین کردی هی وسوسه خب این وسوسه آی سی سی میگه وسوسه با یقین جمع میشه میگه خب به این وسوسه هایی که با یقین جمع میشه اعتنا نکن وقتی مطمئن شدی و کلا یقینت از بین رفت یه یقین دیگه اومد جاش در مقام بیان شک نیست که حالا اصلا یعنی
قایتی
هم میتونه کلامش اینه که حتی سریع اصلا حتی سریع
که فقط میخواد سه تا فرض بگه
در مقام بیانش نیست که مفهوم کنه اینجا که حدش سریع
بهتر کلامی که یعنی به تعبد
یقین آخر رو
نه
در حال که ما خود به غیر الوسوسه
نه ولی شما سوالی اینو حدش شو کجا میشه
میگه ولی که نقضش کن بیا حاجا
وقتی در مقابل اون دیگه ظهور در حدس نداره چون شما یقین اولام دارید به من شک میگین در ناخودآگاهتون بعد اینو این شکلی میکنه ولی اگر یقین
اولام بشه ولی تنقض یقین به تشبیهات ولی که نقض و یقین آخر یعنی وقتی یقین آخر نداری دیگه تشبیه نکن یقین آخر نه نه سن یقین آخر نه که تشریح نکن معنیش اینه دیگه
حاجم من فکر میکنم که شما یه اشکال دیگه میخواد بکنید به این که این شک اول و قین این یقین نمیشه به من یه وسوسه گرفت ولی برفرضی که بتونیم بگیریم با این توجه ترجمه
کنیم با این توجه نه اون که قبلا اشکال کردیم که شک
بفهم اگر با این توجه ترجمه کنیم شما این
تصور قبلا تنقض یقین به تشریفات معنیش اینه دیگه بلکه نون خود به یقین آخر یعنی اگه یقین آخر نداشته یه تشکیل نکن دیگه
حاجا تشکیل برمی‌کنه با
وقت داد تشکیلات دیگه
نه اون تشکیلات نفتیه تشکیلات
خب الله تن خود یقین هم به وسوسه بلکه نون خود به یقین آخر
اصلا اشاره به بحث شک نداره
اینه با سن ممکنه نقض بشه یقین
بله اصلا اشاره به این موضوع نداره میگه چه وقتی که وسوسه در بین نرفته یعنی به وسوسه هات نفسانی کار نداشته باشه این خلاف ظهورش به خاطر اون معنی شک به وسوسه است اون همون چون شاید به نظر سایین انداخته این هم خلاف ظهورش حالا جا از این بحث گذشته این که شما فرمودی که اینجا ظهور این علا یقینه میبوده هیچ ظهوری نداره برای اینکه حتما یقین بد فعلی باشه یک شاهدی هم داره به اینکه اصلا این یقین این سرده بخشین علا وضوع من این وضوع که به معنی طهارت نیست به معنی همون غسلات و مسحات دیگه برای همین تو این حالت دیگه اصلا لازم نیست
نه همون قصر صحبت خاصه
بقای اعتباری،
ولی که بقای اعتباری داشته
شک داره در اون،
بله
شکی در بقا
نداره. بعد طبق این مسئله اگر خود همون قصر صحبت خاصه باشه، ولی که بگه بقای اعتباری هم داره، یعنی مشکلی برای قواعد احتساب پیش نیاد.
ولی دیگه به موزه قتلات و مساحات ولو ان رجل و ینام و هو علی موضوع، یعنی بقای اعتباری ها.
بله اش بعد اگه این شکلی بگیم
خلاف ظاهرم دیگه نیست،
خلاف ظاهرم نیست اصلا قطعا دیگه. قتلات و مساحات رو بگیریم هیچ خلاف ظهوری نداره.
چرا
باشه در این شکلی اشاره
کردم؟ تو بله مثلا یقین به اون فعلش، دقایق کلمات رو دقت کنید،
مثلا یقین به فعلش، بقایش که فعلش نیست. گفتم انه و علا یقین من وضوعه،
غیر از این که یقین به حدوث وضوعش داره.
نه اما گفت که حدوث اصل نشده، بودم یقین به وضوع و اصل بود که اصل اصل اکیه این گفت اصل هم اصل نشده، بودم یقین به وضوع که فعلشه.
اصلا وضوع فعلی معنا نداره، طهارت فعلی معنا داره. وقتی میگیم شما یقین به وضوع داری یعنی چی؟ وضوع فعلی یعنی که وضوع گرفتی دیگه. وضوع فعلی که اصلا یقین نداره، من یقین به وضوع فعلی. حالا من از اشکال
آخرش همین میشه که یعنی یقین به حدوث وجود،
بله به همین برمیگرده،
کار انجام
میده. اصلا ظاهرم
اینا تو ذهنشون اینه که چون یقین به حدوث و شک در بقا نقض برای صادق نیست، پس نباید بگیم یقین به حدوث. این کان علی یقین من وجود اینم خلاف ظاهر. اولا دیروز از کردن یقین به حدوث میشه بگیم با شک در بقا نقض نشه، چون بقا بقا همون حادثه.
اصلا این اشکال دوم، اشکال اولی داره که اصلا این حالا یقین من وجود اگر در زمان گذشته بود کا نمیخواد.
نه ببین نه حالا یقین من وجود سو بگی کا نه.
بله بله اگر حدوث نه، این اشکال دومه.
بله میگن که حالا من حدوث وجود بگید که نه.
بله بله بله.
بعد بگید انه کا نه علی یقین من وجود، اینا هم کلا انه حالا یقین من وجود کا نه نداره. که ما گفتم خود قرینه سیاق قرینه میشه. اگر اون یقین به حدوث قبول نکردید که ما ادعامونه که درسته، اون قرینه میشه بگید کا نه علی یقین.
حالا
خلاف ظاهر ولی قرینه مورد
سابق،
ولی قرینه موردی نه دیگه،
به وضوع سابق نه و الان یقینا الان به وضوع
سابق گفتن. نه اونایی که میگن این مانع از طبق نقضه، خدا خوبی هم گفته این مانع از طبق نقضه. دو چیز یقین به حدوث، من با شک در واقع یقین به حدوث رو نقض نمی‌کنم که نمازی که اون موقع خوندم سر جای خودش محفوظه. من الان نمی‌خوام نماز بخونم با وضو. چه میگن؟ یا یقین به حدوث رو شما نقض نمی‌کنید، بعد یقین به وضو تا بشه نقض. اینجوری میگن ما قبول نداریم، ما میگیم عرفاً صحیحه بگن نقض عملیه، چون از آثار بابا میگن. ولی اگر اشکال کردید بعد این رو کان علایه بینه
میشه قرینه میشه
تعبدیه
میشه
دوهل
دیگه
قرینه ها
دیگه. بله من فقط فکر کردم این حقای صدم نمیخواید بگید، گفتم که
نه میگم ما فرصت نبود خواستم اون
جوابش هم بگید
همه نهایی رو
آجا ها ما اگه فرصت نیست دخترها رو کمتر هم میگید
همه نهایی رو کنم برگردید
آقای سر ممکنه بگه اگه فرصت نبود چرا حمله نهایی رو کردی؟ یه نقطه از حرف ما رو
جا باشید فهمونی چرا لزمن نگفتن در روایت لزمن نقض و یقین به شک در اشکال به امام؟ خب به جایی که اسم لزمن رو بیارن خودش رو گفتن
ظاهرن همین موضوعش
در اشکال به امام فرمودید که اگر این حرف امام بود باید میفهمیدن که لزمن نقض و یقین به شک. خب به جایی که بگن لزمن، خب خود استدلال رو بیان کردن. به جایی که بگن لزمن نقض و یقین به شک، خب خودش رو گفتن که لا ینقض یقین به شک و این نوع لا یقین من وضوعه. به جایی که اسم لزمن رو بیارن خود استدلال رو بیان کردن که بهتره.
اون استدلال به قبه یه استدلال، اون که استدلال تالی فاسد چیه؟ که فسادش برای چیه؟ و این وجب علیه الوضوء یه بیان تالیشه که با این نوع یقین موضع مخواد بیان بشه، یه بیان فساد این تالیه با ولای الوضوء یقین بشه مخواد بیان بشه. کلام دیگه با این نوع یقین موضوع نمیشه این تالی رو بیان کرد، نمیشه با این نوع
یقین موضوع
بیان کرد، نمیشه با این نوع یقین بیان کرد،
با لاینقض نهی رو بیان کرده با فعل نهو.
این صحبت مرحوم آقای قوسانی میشه، ما آرزی ها چیزی به ما گفت، ما چیزی به اون گفتیم، اسم الان نشون اون چیزی را خودی گفت چی بودیسی و نه و علا یقین من وضوعه بگیم میخواد نقض و یقین به شکل بگی لازم بیان.
به جای اینکه بگن به جای اینکه تصریح کنن لازم نقض الیقین به شک خود این
ولای نقض الیقین حکمه حکم بطلان تالی اما خود تالی چلا لازم نیاد از این نوال یقین مموزه ما قد امام استفاده کنه قرصی از این نوال یقین مموزه
این مثل این میمونه که خودشو بگو اسمشو نگو خودشو گفتن اسمشو نگو
خودن تعلیل تعبدی خلاف زور نسبت سهل ارتکازی مثلا هم بحث دم رحم و اینا یکی خونه مثلا
تطبیق تعبدی
نه تعلیل تعبدی خلاف دیگه خلاف اصل و خلاف ظهورات قرصیه
کبرا رو بر کبرا تطبیق کردن
قطعا تعلیل ارتکازی مطابق دوسر دیگه صد تعلیل تعبدی بگم مثلا دم حیض به خاطر اینکه دم حیض مثلا سبب قرص میشه چون در رحم این
تعلیل
تعبدی یعنی تعلیل رو گفتی
نه
ولی به عنوان تعلیل میاره چرا
کبرا اینجوری نهرمو النفاس لا تقو يا يكون اكثر من 10 ايام لانه هيزون شرط هيزون شرط
چرا بده راسه ها این چیز نه من منظورم این نیست بعد این درسته ولی تعلیل تعبدی مثلا به اینکه بگن دم رحم مثلا اجازه غسل میکنه به خاطر در رحم دم هیز خب این تعلیل تعبدی بهش میگن دیگه
دم اون مختبر
بله بعد اینجا
بله اون به خاطر اخبار داره در جریان تکوینی
و به اون تعلیل میگه که اصلا اون خب حاجا اگه الهی
قضیه نه
من میخوام کلام آقای خویی رو توضیح بدم میخوام بگم که ایشون میگه اگر شما الان فلوم جنس نگیرین ملزم میشید که شما یه تعلیل تعبدی میارید پس ایشون برای همه استدلال داره که این الان فلوم جنس باشه که تعلیل ارتکازی بشه نه تعلیل تعبدی یعنی پس ایشون دقیقا در
نشکا
بهشون
نکنید که
شاید الان
فلوم
احر باشه ایشون از همه استفاده کن الان فلوم جنسی که تعلیل ارتکازی بشه نه تعبدی
باید میگه حاضر یقین تعلیم اعتباری نمیشه
که آجا میشه تعبدی بخواد چه چه خصوصیات این یقین تو بگه
نه آقای خویی که تطبیق و اصلا تعبدی گره
نه اشکال ها به تطبیق تعبدی باشه بازم تعلیل اعتباری میشه بگه تو مشکل نداره
نه اون میل اوغلای شما میل اوغلای نیم میل اوغلای
نه من آجا نه من اینو نمیگم هم تطبیق تعبدی باشه بازم اشکال نداره چون اصل تعلیل ارتکازی و تعدد مرحله تطبیقش
حالا اون تعبدی خب به مقدار تعبد تطبیق میشه دیگه
نه در تطبیقش که عمومیت داره در تعلیل اشکال نداره در تطبیقش که اصلا ایشون تصمیم من چک کرده به طرز این چیزی فضای خود رو
داخل اون کیسه
داخل این کیسه
هست آه